أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. ابتدا عید مباهله رو خدمت بزرگواران تبریک عرض میکنم. در سومین جلسه از مبحث شفاعت بیان الفرقان خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه گذشته عقاید ابن عبدالوهاب رو بررسی میکردیم در خصوص موضوع شفاعت و از رساله کشف النقاب عن عقیدت ابن عبدالوهاب. خب قسمتی از اون مطالب رو خوندیم و استناداتی که ایشون به آیات قرآن کرده بود اونها رو یک به یک پاسخ دادیم. در صفحه 1020 هستیم از کتاب بیان الفرقان. ایشان یه تقسیم بندی در خصوص کفر داره، میگه کفر بر دو نوعه، یا کفر مطلقه یا کفر مقیده. کفر مطلق یعنی آن چیزی که هر آن چیزی که تمام اون چیزهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده رو فرد به اونها کافر میشه، اونها رو انکار میکنه. کفر مقید، کافر شدن به بعض و از مطالبی که پیامبر آورده و ایمان به بعض دیگه. حالا متن رو میخونیم و خب نتیجه میخوان اینو بگیرن که کسانی که قائل به شفاعت هستن اینها کافرن به کفر مقید، یعنی اومدن عقیده‌ای رو پذیرفتن که این عقیده تعارض داره با فرمایشات، قسمتی از فرمایشات نبی اکرم، در حقیقت قسمتی از فرمایشات نبی اکرم رو نقد کردن، رد کردن، کنار گذاشتن و کافر شدن به کفر مقید نسبت به همان موارد. و شیعه کافره، کافر به کفر مقید. چرا؟ به اعتقاداتی که قائل است، از جمله اونها بحث شفاعت هست. این اشکالی که ایشان مطرح میکنه. خب متن رو ابتدا بخونیم. این مقدارو کفر بر دو نوع است، مطلق و مقید. کفر مطلق آن است که شخص به تمام آنچه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم آورده کافر شود. دو، کفر مقید، کافر شدن به بعض و ایمان به بعض دیگر، قسمتی رو قبول میکنه قسمتی رو قبول نمیکنه، به طوری که فقها حتی کسی که یک فر مانند توریث جد و خواهر را کافر شود تکفیر گفتن. یه نفر بگه آقا من قبول ندارم که این ارث باید به جد یا به خواهر برسه، همین یه مسئله رو همه چی رو میپذیرم، این میراث دادن رو به جد یا خواهر من قبول ندارم، میگن که چی؟ فقها ها اینو تکفیرش کردن. در صورتی که خب اینجا بحث داره، یه وقت رسیده که حالا مثلا به جد یا خواهر ارث باید داده بشه، ارث میبرن، رسیده به کتاب خدا، به فرمایشات نبی اکرم، با این که چنین چیزیه میگه نه من این گفته خدا و قرآن و یا مثلا اهل بیت و اینها رو من قبول ندارم، یه وقت اینطوریه، این بله کافره، این یعنی کافره یعنی یافته. یه وقت طرف نرسیده میگه اینا رو ملا در آوردن، اون دیگه نمیتونیم بهش بگیم که کافره. پس چگونه خواهد بود حال کسی که نیکان را خوانده و حقیقت عبادت را منصرف کند؟ در مختصر کتب مذاهب اربعه تکفیر کسی که منکر فرعی شود مستوره، بلکه اگر کسی سخنانی را که بعضی جهال به زبان جاری میکنن بگوید، گرچه نماز بخواند و روزه بگیرد، چیه؟ تکفیر نمایند. و صحابه کسی را که من زکات کند تکفیر نمود و کشتن. حالا این مطالب خیلی جالبیه که آقا ما کی رو داره میگه منظورش از صحابه در ارتباط با زمان خلافت ابوبکره که مالک ابن نویره علاقه من بود با آقا امیرالمومنین و زکات رو به ابوبکر نداد. ابوبکر و عمر خالد ابن ولید رو فرستادن. خالد رو که فرستادن، خب اینها از خالد که در حال فرستاده خلیفه اهل تسنن هستش پذیرایی کردن. پذیرایی که کردن و اتفاقا زن خالد اومد و تو مجالس و پذیرایی کردش. خالد ابن ولید چشمش به زن مالک ابن نویره میفته. زن جوانی بوده، زیبا بوده و از این خانم خوشش میاد. با اینکه اینها پذیرایی میکنن، نیمه شب دستور میده که آقا این سپاهیان خالد بریزن، اصحاب مالک و مالک رو میکشن، اینها رو از بین میبرن. یعنی همون تمام اینا بخاطرش بخاطر زکات ندادن. زکات بخاطر که خلافت ابوبکر رو قبول نداشتن، گفتن با آقا مولا امیرالمومنین باید باشه، باید بدیم اینا. سر همین خالد میاد و اینها رو میکشه و همون شب هم با زن مالک ابن نویره خلاف شرع میکنه و این در تاریخ مطرح شده. وقتی بر میگردن، خب سر صدا بلند میشه، این مالک ابن نویره صحابی پیامبر بوده، حالا زکات نداده، شما این کارو کردی و چنین و چنان. ابوبکر میگه چه کار بکنیم؟ عمر میگه که خالد ابن ولی سیف اللهه و این مسئله رو حل میکنن. یعنی خیلی طبیعیش میکنن و میگن باید به کار میکرد به تعبیری. از ولی این اشاره به همون جا داره، این تندروی هایی که صورت گرفته. حالا اینجا میگه که و صحابه کسی را، صحابه کیه اینجا؟ خالد ابن ولیده. کسی را که من زکات کرد تکفیر نموده. کی من زکات کرد؟ مالک ابن نویره. کشتن با اینکه به شهادتین مقر بوده و نماز و روزه و حج را ادا می نمود. شوخیش اینه که اگه الان بنا باشه که هر کسی خمس و زکات نده بکشیش، دیگه خیلی کمتر کسی باقی میمونه در ایران. بخوایی طوری حساب بکنیم. پس تولید شبهه‌ای که عبادت کنندگان قبور نماز میخوانند و روزه میگیرند و به قیامت اقرار دارند، عوام فریبی و اشتباه اندازی و ترویج شرک آنها میباشد. اینا چیه؟ اینا میان قبور ائمه معصومین میان عبادت میکنن، اینا نماز میخونن، شهادتین میگن، حج برن، چنین بکنن، چنان بکنن، بالا و پایین برن، اینا مشرکن. چرا؟ اومدن قبور ائمه رو عبادت کردن، یعنی از ائمه میان کنار قبرشون استمداد میطلبن، از روح اینها کمک میطلبن که مثلا یا علی ابن موسی رضا حاجت ما رو بده. این عین شرکه. و خدا و مؤمنین از این امر ابا داشته مبرایم. تا اینجا نقل از رساله کشف النقاب ان عقیدت ابن عبدالوهاب از آلوسی به پایان رسید. عمده اشکال وهابی، یعنی ابن عبدالوهاب بر شفاعت و فروع آن مانند زیارت قبور انبیا و صلحا و تعمیر و تعظیم آن و توسل با آنها این است. این امور مستلزم شرک به خداست و شرک عقلن و نقلن حرام و قبیحه. پس این اشکال، اصل اشکالی که بیان میکنه. خب این اولا باید بگی که آقا اینا عبادت میکنن و نمیکنن؟ عبادت نمیکنن که. ثانیا باید بگی که حالا توسل کردنم در روایات و در آیات مقابله باهاش شده، که هرچی داریم اتفاقا مقابل اینها هستش. در صفحه 1021 آری باعث انتقادات بعضی بیخبران نیست، از شاعر دین همین اشکاله و چنان که دانستی مبدأ این اشکال از ابن عبدالوهاب و دو نفری از علمای عامه قبل از او می باشد. اینجا این دو نفر اگه یادتون باشه گفتم که ابن عبدالوهاب صفحه 1018 خط دوم میگه چی؟ دو نفر از متقدمین عامه، ابن تیمیه و ابن قیم. ابن قیم چی؟ جوزی، این شاگرد ابن تیمیه بودش که افکارشو ابن عبدالوهاب هم از این دو نفر گرفته، از علمای عامه قبل او میباشد، تا اینکه دامنه پیدا کرد و اول کسی که این اساس را سرمایه تخریب عالم تشیع قرار داد و کتبی نوشت، نویسنده کتاب میوه زندگی و حجنامه. سپس نویسندگان و هوچیهایی پیدا شدن تا آنکه به کسروی، کسروی از کسانی بودش که هنوز که هنوز این آتیستا کتاباشو تو فضای مجازی دارن دست به دست میکنن، هنوز رو همین شبهاتی که وارد کرده به اسلام و تشیع دارن همینا رو دست به دست میکنن، که اینا رو ما بارها مطالب کسروی رو اینجا خوندن و رفقا اشکالا رو خوندن ما پاسخ دادیم. ایشون متوفی چیه؟ 1324 هجری، 1324 شمسی بودش و مطلعین میدانن که هوچیگری این مرد چگونه بود و سرانجام به کجا منتهی شد. این آیه رو میارن، سوره مبارکه صف آیه 8، یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافرون. میگه آنان میخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، ولی خدا نور خود را کامل میکند، هرچند کافران خوش نداشته باشند. این در ذیل این آیه آورده که نور خدا رو خاموش کنن این ائمه معصومین هست. کافران میخواستن که ائمه معصومین از بین ببرن، اما باید توجه داشته باشن خدا نور خودش رو کامل میکنه به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، هرچند که کافران خوش نداشته باشن. خب جواب، حالا این جواب ایشون رو میخواد مفصل مرحوم عاشق بفهمن. پس از آنکه ریشه و اساس شفاعت در اصطلاح مسلمین معلوم شد و دانستی که قرآن مجید و سنت و اجماع، اجماع چیزیه که کشف سنت میکنه، اجماع علما بر شفاعت بوده، عرض کردم که اجماع علمای عامه بر شفاعت بوده، این ابن تیمیه هستش و ابن قیم جوزی هستش و بعد محمد ابن عبدالوهاب و جریان سیاسی سعودی پشتش هستش و الان وهابیت گسترش پیدا کرده، اینطوری اومدن موضع گرفتن در ارتباط با شفاعت، وگرنه جامعه سلام نگو، وگرنه جامعه به تعبیر اجماع و جامعه علمای عامه چین اعتقادی داشتن به تو شفاعتو؟ چیز خاصی نیستش. میفهمن که چی؟ میگه آقا ما قبلا صحبت کردیم قرآن بحث شفاعتو داره، آیاتو در جلسات قبل خوندیم، آیاتی که دلالت بر شفاعت میکنه، روایات از اهل سنت اشاره کردیم در شیعه که فراوان، اجماع هم که بیان کردیم، میگه همه بر صحت شفاعت قائمه، اصلا این اشکال قابل توجه نمی باشد، لکن برای دفع شبهه از اذهان ساده لوح، کسانی که اطلاع ندارن ساده یه چیزی رو باور میکنن، و جلوگیری از هوچیگری های مغرضین، جواب اشکال را اجمالا به بیانی ساده و روشن ذکر میکنیم. شرک یا در اعتقادات یا در عمل و عبادت. شرک دو جوره، یه نوع شرک در اعتقادات، یعنی مثلا فرض بکنید که بنده اعتقاد دارم که غیر از خداوند متعال که حقیقتی قائم به ذاته، یک حقیقت دیگه‌ای قائم به خود وجود دارد، این عقیده من، این چه شرک، قائل به ثنویت هستم، دوگانه پرست هستم. یه وقت اینطوری هستش که در ارتباط ما عمل یا در عبادت بنده، اون چیزی که در شأن خدا هست، عمل و تعظیم و اطاعتی که در شأن خدای برای مخلوق انجام میدن، میشه شرک در عبادت. توحید عبادی میگه عبادت فقط شأن خداست، اگر تو غیر خدا را پرستش کنی، عبادت کنی، مشرکی، به شرک عبادی. و چون شرک در عمل متفرع بر شرک در اعتقاده، لذا اول آن را در ضمن سه مقدمه بیان میکنه. میگه یه جور شرک در عمل توی که کسی که عبادت میکنی، شاید در ابتدا بگی نه 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 همون خود، ولی میگه بر میگردونه به اینجا، بر میگردونه مقدمه بحث اعتقاد عملی به عبادت برمیگرده. گاهی اوقات خیلی از چیزهایی که ما در عمل داریم نشون میدیم نشأت گرفته از اعتقاد ماست دیگه. بله اون آیه ای هستش که در ارتباط با قرآن که میگه که افراد به نیتهای خودشون، حالا آیه رو حفظم بودم الان بیادش تو ذهنم خدمتتون عرض میکنم، به نیتهای خودشون به تعبیری بر اساس عقیده خودشون قول بله شاکله هستش، این مضمونی هستش که در آیه حالا ببینید بعدی آیه که شاید هزاران بار ما خوندیم یادم رفته یادم شده بله. خیلی حالا در حال میخوام میگم ریشه از اعتقادات میگیره، کارهای عملی ما ریشه از اعتقادات میگیره. خب تا میرسه اینجا مقدمه اول شرک در اعتقاد مطابق با اساس شیعه و فقها رضوان الله علیهم این است که شخص به موجودی مستقل و مؤثر و ایجاد کننده غیر از مبدأ لایزال و شریک در فعل او معتقد باشد. شک شیعه لحاظ اعتقادی ولی قل یعمل و علا شاکلته اومد دیگه یعمل. این مغز انسان خیلی عجیبه ها، این مغز الان من یک 3 دقیقه پیش گفتم چی بودش، ما داریم اینجا اینو میکنیم اونو ولش کردم، این مغزه ول نمیکنه، مغزه ول نمیکنه. ما یادم اون موقعی که زبان زیاد کار میکردم انگلیسی آلمانی میخوندم یه استادی یک مطالب خیلی خوبی به ما گفت، گفت آقا شما این کلمات و این قاعده های خیلی مشکلی که تو زبان هستش رو اینا قبل خواب شما بیا یه دور مرور کن، یعنی آخرین چیزی که میخونی این قاعده های سخت آلمانی یا این کلمات آلمانی باشه اینا رو بخون، به من چرا خاموش کن میگی بخواب. ما این مدتی کار میکردیم واقعا تأثیرش رو میدیدم، یعنی صبح که بلند میشدم انگار 10 دور 20 دور این قاعده های کلمات رو خوندم، اینو دارم میفهمم. حالا تو گرفتی خوابیدی، مغز تو خواب ول نمیکنه، ول نمیکنه، این روی داره این قاعده های درگیر میشه. گاهی وقت اینا رو که چیز میکردم تو خوابشون هم میدیدم، خواب میدیدم با این قاعده ها درگیرم. اینطوریه بالاخره تأثیر داره دید. خدا عاقبت ما به خیر کنه. گاهی وقت که در فرمایشات معصومین اومده و دعایی بخونی و فلان و اینا، ما حالا قبل خواب آلمانی میخوندیم میخوابیدیم دیگه، خوابای بدی هم نمیدیدیم. حالا تأثیر داره، رفقای کارم میتونه انجام بدن. بله قل یعمل و علا شاکلته، بگو عمل میکنن، یعمل علا شاکلته بر چی؟ بر عقیده شون. عمل تابع عقیده هستش. خب حالا در ارتباط با شرک اعتقادی چیه؟ شرک اعتقادی اینه که بنده خداوندو که قائم به ذات میدونم، به خود میدانم، موجودیت خدا رو از خودش میدونم، موجودیت رو از غیر نمیدانم، مستقل میدانم، حالا یک خدای دیگه هم قائل باشم، یک مبدع دیگه هم که قائم به خود باشه قائل باشم، یا نه بگم این دوتا خدا دست به دست هم دیگه دادن این عالم رو به وجود آوردن. یعنی چی؟ توحید افعالی، یعنی این خدا الله رو مستقل در فعلش ندانم. حالا یه وقت میگی خداوند عالم رو که خلق کرده وسایطی رو خلق کرده، به وسایط عالم رو ایجاد کرده، اون خودش خلق کرده. نه یه وقت خدا رو علت ناقصه میدونم، یک خدای دیگه هم قائل هستم اونم علت ناقصه، کنار هم دیگه میشن علت تامه این عالم رو به وجود آوردن، یعنی در فعل خودش نیازمند میدانم، این میشه شرک. پس چی شد؟ میگه شخص به موجود مستقل و مؤثر و ایجاد کننده غیر از مبدأ لایزال یا شریک در فعل او معتقد باشن. چرا این بحث رو مطرح میکنه؟ اینشون میخواد بگه آقا اصلا شرک به چه معناه؟ میگه این جناب محمد ابن عبدالوهاب ابن تیمیه این جناب جوزی اینا هر کدومشون که صحبت میکنن میگن آقا شیعه مشرکه مشرکه مشرکه. آقا ما چی شرکی قائلیم؟ ما شیعه چه شرکی قائلیم؟ بیام اول اینو بررسی بکنیم. شرک اقسامی داره در عقیده در عمل. حالا ببینیم ما شیعه کدومی که از این شرک ها هستیم که شما ما رو متهم میکنیم. و خود آن موجود هم مخلوق و ایجاد شده به ایجاد خدا نباشد. نگاه کنید، عرض زمینه که گاهی اوقات ما میگیم که عالم و خداوند اسباب و مسببات رو ایجاد میکنه، این همینطور داره به وجود میاد. خب البته اینطوری نیست که خدا خودش رو کنار کشیده باشه، کاراشو با وسیله انجام میده. خب اینجا میگه خود خدا اون وسیله رو خلق کرده، اون واسطه رو خلق کرده، پس برمیگرده به خدا. مثل این میمونه، مثلا فرض بکنید که ما در آیات قرآن سه جور بحث قبض روح رو مطرح کرده. یه وقت میگه الله یتوفى الانفس حین موتها، خدایی که قبض میکنه روحو. یه وقت میگه ملک الموت قبض میکنه. یه وقت میگه ملائکه قبض میکنن. خب اینجا چطور شدش اینا؟ میگه آه خداوند این ملک الموت رو مگه خدا خلق نکرده؟ خب حالا این کار سپرده به ملک الموت، یا خودش قبض میکنه؟ مثلا اومده که نزدیک محرم هم هستیم که خداوند امام حسین و اصحاب ابی عبدالله فرزندان و شهدای کربلا رو خود خدا قبض روح کرد. ملک الموت تعدباً بود، ملائکه تعدباً بودن، اما خود خدا، یعنی روح اونقدر شریف بود، کار ملک الموت نبود. در مورد نبی اکرم هم در روایات خوندم که آوردن که ملک الموت می آمد به احترام نبی اکرم، اما خود خدا خلق، خود خدا قبض می کرد. روح اینقدر قوت و شرافت داشت، بمانند اسرائیل نمیتونست این کارو بکنه. یه وقت خدای قبض میکنه، یه وقت اسرائیل قبض میکنه روحای ما رو. خیلی ها رو اسرائیل قبض میکنه، خیلی ها نه، اسرائیل کلاسش بالاتره. فکر نکنید ما اسرائیل این ملک بزرگیه حالا برای ما بیادش، نه، او باز این فرشته ها و یه ملک های زیر مجموعشه. میگه مثلا جناب فرشته ایکس برو روح فلان خانم و فلان آقا رو قبض کن، او قبض میکنه. حالا ببینید چه اسرائیل قبض بکنه، چه فرشته قبض بکنه، یه کاری که انجام داده، باید خدا اینا رو خلق کرده، این مشکل نداره. اما بحث سر اینه که خداوند متعال محتاج به یک حقیقتیه برای انجام کار که اون مخلوق اون نیست، او مربوط به یک حقیقت ثانی هستش، این شرک. و خود آن موجود هم مخلوق و ایجاد شده به ایجاد خدا نباشد، یا اینکه بگوید موجودی است که بتواند از افعال ذات مقدس باری جلوگیری نموده و او را از عملی باز دارد. حالا اون موجود اصلا چیزی نمیخواد خلق بکنه، خدا یعنی الله میخواد چیزی رو خلق بکنه، اون خدای دیگه مانع میشه، نمیتونه. یه وقت میبینی یه عالم رو میگه دوتا خدا دست به دست هم دیگه میدن، مثل دوتا معمار دوتا مهندس میگن برج رو بسازیم. خب دوتا خدا میگن چیکار بکنیم؟ بیام آقای عالم رو ما ایجاد بکنیم. دست به دست هم دیگه میگه که نگاه کن قسمت آسموناشو تو اینطوری خلق کن، زمینشو اینطوری بکن، آدمشو اینطوری بکن، اینا اینطوری بکن، ولی با هم هماهنگ باشیم دیگه، مشورت بکنیم، کار انجام بدیم. شرک. یه وقت دوتا خدا اختلاف نظر دارن، یه خدا میگه آقا من باید خلق کنم، اون میگه نمیخوام خلق کنم، چی ایجاد نمیشه، مانع میشه، اینم میشه شرک اگه کسی قائل باشه. در قدیم الایام از این تفکرات بودا، خدای اهریمن، خدای نور، خداها گاهی اوقات به جون هم دیگه میافتادن، ثنویت، چند خدایی در قبائل، در جوامع ابتدایی مطرح بوده. یا اینکه بگوید موجودی است که بتواند از افعال ذات مقدس باری جلوگیری نموده و او را از عملی باز دارد، خواهان موجود عقل یا نفس یا فلک یا کواکب ستارگان یا ارباب انواع و اجسام و عوارض جسمانی باشه، اینا هر کدوم از اینها رو بخواید در نظر بگیری، یکی از اینها مانع بشه که خداوند فعلی که دوست داره انجام بشه انجام نشه. یکی از اینها ارباب انواع، میدونی این چی؟ اینا قائلن که هر نوع، مثلا فرض کن انسان این نوعی داره، انسان نوعی داره دیگه، میگن که حیوان ناطق نوعش، انسان نوع، اسب یک نوعی داره، یعنی یک قالبی داره. وقتی نگاه میکنیم به همه ما میگن انسان دیگه، به اسبای مختلف، اسبای مسابقه، اسبای بارکشی، اسبای کوچیک، اسبای بزرگ، رنگ و رنگ، یعنی میگن اسب دیگه. به سگا، حالا چی؟ سگای کوچیکی باشن، زینتی باشن، یا سگ شکاری باشه، یا سگ گله باشه، یا سگ نگهبان باشه، به همین میگن سگ دیگه. خب حالا اینا چی شده که شده اینا سگ، اینا شده اسب، اینا شده انسان؟ جمعی از فیلسوفا قائل بودن یه قالب فرامادی و مجردیه که عامل به وجود اومدن اسباب به او برمیگرده. یعنی یک چیزی به عنوان ارباب انواع سگ، ارباب نوع انسان، ارباب نوع شیر، همه به او برمیگرده. یعنی اون نشأت و اون علت کل برای این اسب‌ها، برای این انسان‌ها، لذا این اصطلاح خواستم معنا بکنم، این گونه بیان شده. حالا هر کدوم از اینا بخواد مانع بشه یا یک حقیقت مستقل باشه، این میشه شرک. اما توحید و بیان معنای کلمه لا اله الا الله این است که در عالم مؤثری جز خدای یکتا نیست. لا اله نیست الهی، چی الا الله. اله تنها الله. خب یعنی چی اله؟ یعنی اون چیزی که مبدأ عالم موجوده، موجودات رو تحقق میده، فقط خدایه. یه چیزی دیگه غیر خدا به عنوان مبدأ وجود و موجود نیست. مبدأ هستی غیر خدا کسی نیستش. لذا الله که نگاه میکنه، الله چیه؟ میگم علت الاله، میگم منشأ موجودات عالم هستش، اون ایجاد کرده. حالا اگه چنانچه یه خدای دیگه هم باشه، یه قسمت از موجودات هم بخواد ایجاد بکنه، او دیگه یک اله غیر الله نشد، دو تا الهه، یکی الله یکی اله دیگه. پس این توحید که به این معنایی که معناش که در عالم مؤثری جز خداوند نیست، مؤثر به معنای موجودیت، نه که بنده هم میتونم اثر بکنم. الان من چیکار میکنم؟ اثر میکنم. الان همین مدادو فرو میکنم توی کاغذ پاره میکنم، یه اثریه، یه تأثیریه دیگه. اما به چی دارم اثر میذارم؟ بلا قوت الا بالله العلی العظیم. او داره به من قوت میده. درسته من دارم اثر میذارم، اما چی؟ به اذن الله، به قدرت او، به حول و قدرت او. اگه او به من نده، من نمیتونم رو چیزی اثر بزنم. همین نفسی که دارم میکشم به اذن الله، او داره به من میده، قدرت از ناحیه اوست. لذا فعل امام حسین به اذن الله، به قدرت الهیه. لا قوت الا بالله، نیست قوتی الا بالله. امام حسین مستقل از خودش قدرت نداره، شمرم مستقل از خودش قدرت نداره. امام حسین به قدرت الله حمله میکنه، دشمنان از بین میبره. شمرم به قدرت الله حمله میکنه، ائمه معصومین رو از بین میبره، امام حسین رو میکشه. به قدرت الهی هر دو کارزار میکنن، منتها در قدرتی که خداوند به امام حسین داده، امام حسین فعلی که انجام میده رضایت خداوند بر استفاده بر این قدرت هست، اما قدرتی که به شمر اعطا میکنه رضایت خداوند در جهت نادرست و سوء و منفی بر استفاده بر این قدرت نیست. خب میگه خب چرا داد؟ چرا قدرت به شمر داد؟ اقتضای پروژه فاعل مختار و بالاراده، موجودی که بخواد اختیار داشته باشه و امتحان بشه، همینه. اگه بنا باشه اونجایی که بخواد در جهت منفی استفاده بشه، قدرتشو بگیره. الان بنده با این چشمم میخوام چیکار بکنم؟ مثلا گنبد طلایی امام حسین رو نگاه بکنم، میده. حالا میخوام چیکار بکنم؟ یه چش چرونی به نامحرم بگم، هیچ چیزی نمیبینه. این نگاه بکنم، این چش هی میره ایبر، هی میره امتحان شد که اینکه بده قدرت تو بده، اما بهش هم بگه آقا این قدرت، این چشم و بیناشو در جهت خوب استفاده کن، در جهت کارهای زشت استفاده نکن. خب حالا چیکار میکنم؟ بنده میخوام یه فیلم مستعجل نگاه بکنم، یهو نبینم دیگه. حالا یه فیلم مثلا بعد کنین که مثبت یا مثلا مباح بخوام نگاه بکنم ببینم، اصلا چیزی نیستش دیگه. قدرت رو داده، راه و چاه هم نشون داده، منعم نمی کنه، منتها اون بینایی که تو در جهت منفی داری استفاده میکنی به اذن الله، به قدرت اوست، اما رضایت در استفاده این قدرت رو نداره در ارتباط با تو. اما کسی که بنده کار خوب دارم انجام میدم، چون در راستای رضایت او هستم، گاهی اوقات میگم که خدا خواست. یعنی چه خدا خواست؟ ما مثلا گاهی وقتا میگیم حرم دیگه، خدا توفیق داده، خدا خواست. حالا میگم دیسکو، تا حالا شده یه نفر بگه دیسکو، میگه خدا خواست توفیق شده ما یه دیسکوی رفتیم، ما یک دیسکوی رفتیم. یادمه که یک ماجرای یادم نمیدونم توی این جمع گفتم یا نه، شاید هم گفته باشم، حالا تو این کلاس که نگفتیم که. ما تو اروپا بودیم، یه پایگاه شیعی زده بودیم اونجا روزای شنبه، شنبه شب، هر هفته ما اونجا برنامه داشتیم و شام هم میدادیم. شامش هم خودمون درست میکنیم بچه ها، از بعد از ظهر زورش میرفتیم، پلو مرغی، چلو کبابی، نمیدونم چیزهای مختلف درست میکنیم، به خلق الله میدادیم، اینا هم میومدن شلوغ هم میشون. یک وقت من دیدم که تو یکی از هفته ها یه تقریبا یه مقدار از جلسه و سخنرانی ما گذشته بود، من داشتم صحبت میکنم، یه وقت دیدم از در یه چند تا جوون وارد شدن، از این تریپ هایی هست که شیطان پرستی، مثلا فرض کنم موها رو اینجا رو میتراشن، این موها رو اینطوری بلند میذارن، تیکه هاش رو رنگ میکنن، شلوار های تیکه پاره، پیرن های عجیب غریب، از این قیافه رو نگاه میکنیم میگه این چی قیافه ایه، مثلا از این تیپ ها. این آمدن نشست، آمدن نشست دقیق تا آخر سخنرانی ما گوش داده، بعدش هم رفت. من خیلی تعجب کردم، گفتم اینا ها خارج چه کاریه؟ بعد معمولا شنبه و یک شنبه، چون تعطیلی های اروپا شنبه یک شنبه، معمولا میرفتن دیسکو، دیسکو دیگه شنبه یک شنبه هاش بوده، شو خوش میگیدن، آقا این بلند شده شنبه یک تعداد، این تریپ اومدن پا صحبت های ما تا آخرش هم نشستن و رفت. هفته بعدی هم نیومدن.
به فارسی صحبت میکردیم یا
نه؟ حالا میگم بهتون، هنوز ما باشون صحبت نکردیم، دیالوگ باشون نکردیم. هفته بعد دیدم آمدن، دوباره باز اومدن، کل سخنرانی رو گوش دادن، دوباره رفتن. هفته بعد دیدم نیومدن. یه دوستی ما داشتیم، ذهنم درگیر شد، هی میخواستم از این بپرسم، این یادم میرفتش، کسی که با ما کمک میکرد که این جلسه رو با من مجری کار بود. یه روز آمد تو راه بودیم توی، گفت فلانی میدونی رفیق ما، این رفیق، حالا به دلایلی اسمش هم من نمیگم چون اگه فیلم پخش میشه میدونن کی رو دارم میگم، گوی رفیق ما رو میدونی، گوی بله گونم میاد فعاله، گوی اونا رفیقاشن، او تریپار رفیقاشن. گفتم خب، گوی اینا گفته که میخواسته هدایتش رو بکنه، گفته آقا بیان یک کلاسی از یه آیه هستش، روحانی نیستش، دکتره ها، دکتر و شیخ و از یه عرفا نیستش، ولی بحثای اعتقادی و چیزی میگونه، بیا اینا. اینا گفتن باشه ما میام، ولی بشود به که یک هفته بریم دیسکو، یک هفته بیام پا درسی آقا. او هم گفته باشه. این بند خدا یک هفته با اینا میرفته دیسکو، یک هفته هم میامده پا درس ما. بعد این دوست ما میگم یقدر با اخلاصه، یه دیسکو بعدش میومده ها، اما به خاطر که اینا برن میرفته دیسکو رو چیز میکرده. گفتم بابا بهش بگو که دستش درد نکنه، ولی حالا اینقدر دیگه برای اسلام نمیخواد فدایی بشی که دیگه بری تو دیسکو بله گناه بکنی و رقص و آواز و خانوما و فلان و اینا، که تو بخوای حالا مثلا 3-4 نفر بیاری اینا. بعدنم باهاش من صحبت کردم، جالبیه که تو این چند نفری که میومدن، یکشون یه وقت برگشت به ما بعد چند هفته گفت فلانی باور کن من تا حالا تو عمرم پامو تو یک مسجد نداشتم، با اینکه در ایران من زندگی میکنم، ما چنین خانواده‌ای داشتیم. و خب خیلی برام جالب بوده، اومدم اینجا ببینم حرفات چیه، ایراد میخواستم بگیرم، دیدم مطالب منطقیه، مطالب خوبه، میومدش دیگه، میومد و نمیومدش و بالاخره با هم دیگه دوست بودیم. حالا میخوام میگم گاهی اوقات بعضی ها اخلاصاشون اونقدر بالاه، صحبت از اینجا کشیدش که چه این مسئله رو انجام میدن. خب حالا ببینید اینجا، اما توحید و بیان معنای کلمه لا اله الا الله اینه که در عالم مؤثری جز خدای یکتا نیست، همه اشیا به او محتاج و آن ذات مقدس از همه بی نیازه، عالم محتاج به اوز، انتم الفقراء الى الله، همه فقیر درگاه او هن، و الله غنی الحمید، او غنیه، او بی نیازه. عالم آدم را از روی اراده و مشیت و اختیار آفریده و کسی در فعل شریک او نبوده، کسی کمکش نکرده غیر او باشه، او مستقله و موجودی نیست که بتواند جز افعال او را بگیرد، که جلوی افعال او را بگیره، هیچ چیزی نمیتونه مانع بشه. تعالی الله اما یقول الظالمون، منزه و برتره از آن چیزی که ظالمین میگوین. این میشه توحید. در مقابل این اساس گفته های بشریست. حالا ببینیم، من تا همینجا یک بررسی بکنم شرک و توحید از لحاظ اعتقادی. الان از لحاظ اعتقادی بنده مثلا میرم زیارت آقا علی ابن موسی رضا، میرم یا علی ابن موسی رضا، ما گرفتاریم یا گرفتار نیستیم، میخوام ارتقا پیدا بکنم، ما از شما یه حاجتی رو داریم. خب آیا امام رضا مستقل از خدایه؟ مستقل از خدا نیست. امام رضا خودش داد میزنه میگه من بنده خدا هم. پیامبرش که افضل انبیا و اشرف انبیا و از تمام ائمه معصومین شرافتش بالاتره، میگه که و اشهد ان محمد عبده و رسوله، اول عبد اوه بعد رسول اوه، اول افتخار به عبودیت میکنه، به بندگی میکنه، به عبد بودن میکنه، بعد میگه من رسول او هستم. حالا ما امام رضا رو آیا مستقل از خدا میدانیم؟ خیر، ما امام رضا میگیم خدا یا به حق این آقا که این وجیه نزد تو آبرومنده، این حاجت ما رو بده. خب این که شرافت بذاریم، این خداوند متعال قسم خورده به چیزهای مختلف و نجم و لیال العش و شف و الوت و اینا مختلف قسم خورده، حالا ما به چی؟ به پیامبرش قسم میکنیم، به ائمه معصومین قسم بخوریم، به حقانیت اینها که آقایم خدا کمکم کن، خدا منو ببخش، خدا منو بیاموز. این از خود امام رضا میخوام. امام رضا که میخوام یعنی مستقل از خدای. امام رضا هم هرچی داره نایه خداست. امام رضا هم خود به اذن الله دعا میکنه، مستجب و دعوه هستن، اینقدر در مسیر عبادت و بندگی اولویت و اوج داشتن که شدن مستجب و دعوه، دعا میکنه برای ما مستجاب میشه، استجابت پیدا میکنه. بس به شرک اعتقادی ربطی نداره این شفاعتی که ما قائل هستیم، این توسلی که ما قائل هستیم. خب در مقابل این اساس گفته های بشریست. حالا من و شیخ وسط این شلوغی یک گذری هم میزنن که اینا که ما داریم میگیم، فکر نکنیم که کل جوامع قائل به این حرفا بودن. در قدیم میبینیم که چه عقاید و تفکرات شرکالودی بوده. مثلا اشیاء و موجودات مستند به عالم علوی و کواکبه، میگفتن این عالم، این موجودات، این مسائل، تقدیرات، ماجرا، اینها برمیگرده به کواکب، به ستارگان، و این کواکب و عالم عوالم علوی چیه؟ اینا ازلی هن، همیشه بودن و خواهم بود. اینا رو مستند به اینها میکردن. خب میگه شرکه. یا اینکه به مبدأ اول قائل شده لکن تأثیر و تأثیرات را به عقول، خدا را قبول داشتن اما میگونن خدا مؤثر نیست. کی مؤثره؟ عقول مؤثره، نفوس مؤثره، افلاک مؤثره، کواکب و عناصر مؤثره.
عقول و نفوس چجوری مؤثره؟
میگفت هرچی تأثیر از اینهاه، مثل اونه خدا اینا رو خلق کرده دیگه رفته کنار نشسته. مثال میزنم، شما یک ساعت رو میسازی، یک ساعت سازی، شما یک ساعت رو میسازی، وقتی ساخته یه باتری هم توش میذاری اینجا دیگه میشینی یک جا استفاده میکنی، و عقربه ها شما مؤثری الان که عقربه درسته تو سازنده هستی، اما تمام تأثیرات اینجا در ارتباط با خود ساعت دیگه، چرخنده ها و اون باتری که داره و مسائلی که هست، شما که آن به آن دیگه روی تأثیر نداری دیگه. میگه خدا مثل این مونه که شما یک چیزی رو کوک میکنی، یک اسباب بازی رو اولش دو سه کوک میکنی میذاری، این همینه برای خودش میرخصه اسباب بازیه. خب شما کنار کشیدید، شما آن به آن الان تأثیر روی که نمیذاری، که اول یک زوری زدی کشیده کنار. میگه عالم خداوند خلق کردش کشیده کنار، چیا دارن تأثیر میذارن؟ عالم عقول و کواکب و بعدن ارزم بودوش و نفوس و عناصر و اینها دارن تأثیر میذارن، اشتباهه. ما میگیم که آن به آن از ناحیه اون مدد میرسه، میگیم لا قوت الا بالله، لا حول، هیچ حولی نیست، هیچ قوتی نیست الا بالله. هر کاری الان بنده که دارم میبینم اینگونه نیست که حالا در شکم مادرم که روح قرار دادن، این جنینم سالم بوده، بینایی هم دادن، یه دیگه خدا کشیده کنار. آن به آن داره مدد میکنه که میبینن. آنی اراده بکنه او فیض خودشو از بینایی من قطع بکنه، من نمیبینم، من نمیتونم ببینم. پس اینطوری نیستش که ما اینطوری باشه خدا کارش کرده و کشیده کنار. نه، آن به آن داره به ما مدد میرسونه، آن به آن داره به ما فیض میرسونه، نعمت بینایی. لذا گاهی اوقات میگن آقا نعمتاتو بشمر، میگه یکی بینایی، یکی شنوایی. نه، بینایی آن به آن یک نعمته، بینایی یک نعمت نیست که بهت دادن و تموم شد رفت. بینایی آن به آنه که یک نعمته، شنوایی آن به آنه که یک نعمته، نفس کشیدن آن به آن، این پمپاژ که ارتباط با این قلب ماستش، خونها که داره انجام میگیره آن به آن، این ضربانی گیره آن به آن، یک فضل و یک رحمته. آدم دختی اینطوری با این نگاه توحیدی بره جلو، یعنی آن به آن خداوند توجه به تو داره، داره فیض به تو میرسونه، بعد تو با این قدرتی که داره بهت میده، آن به آن داره بینایی میده با چشمت گناه میکنی، آن به آن داره میده با گوشت گناه میکنی، آن به آن داره به این زبانت قدرت میده، با این زبانت داری حرف زشت میزنی، تهمت میزنی، سخنچینی میکنی، افترا میکنی با اون چیزی که داره میده. حالا خداوند تو داری به اذن الله صحبت میکنی، تو مختاری، میتونی در جهت خوب استفاده بکنی یا بد، خوب حرف بزنی یا بد. اگه خوب حرف بزنی در جهت خلقتت انجام گرفته، اگه بد حرف بزنی خداوند میذاره که تو بد حرف بزنی، اما رضایت به این فعلت نداره، رضایت به این فعلت نداره و توبیخ میشی در قبال این که از قدرت خدا در جهت نادرست استفاده کردی. مثل بهونه بنده به ایشون یه ماشین میدن، گفتم آقا کور کار خوب انجام میده، ایشون ماشین من رو ور میداره میره دزدی میکنه، بنده راضیم با ماشین من این کار انجام بده؟ من ماشین رو دادم، در اختیارش گذاشتم، نمیخوام ازش بگیرم، دادم، ولی این داره این کار داره انجام میده، بنده راضی نیستم. قدرت رو به شمر داد، آیا راضی بودش که امام حسین رو بکشه؟ خب اگه مانعم بشه دیگه امتحان نیست دیگه، عالم عالم اختیاره، عالم عالم حریت و آزادیگیه، آزاد بودنه، به همین آزاد بودن افراد امتحان میشن. منتها خدا من جبران ظلم هایی که به انسان ها شده در پرتو قدرتی که به ظالمان داده اونا رو جبران میکنه، تمام این ظلم ها رو خداوند فوق اون چیزی که رقبتش رو باشه جبران میکنه، اما اونها مجازات میشن، اونها توبیخ میشن، اونها رهانه میشن. فردا شم بگه آقا جون خب چرا امام حسین رو کشتی؟ میگه مخواست قدرت ندی. عجب، قدرت رحمته، قدرت خیره، بهت دادم، بهتم گفتم در چه جهتی استفاده کن. تو دوتا چوب داری، یکی بهت دادم اول خودت به فضل، یکی بد استفاده کردی در جهتش. خب پس ادامه اینطوری شد که چه آن که مستقل در تأثیر بدانن یا خدا را در فعل آنها شریک نمایند، و چه این که عالم الوی را قدیم و ازلی دانسته یا بگوین آنها اسبابی هستن که خداوند آنها را ایجاد فرموده، فرق نمی کنه یا تفویض باشه، خداوند اینها رو خلق کرده، اینها که خلق کرده حالا خودش کشیده کنار، اینها مستقل، اینها همه کاره هن، این شرکه. یا اینکه نه اصلا اساسا این عقل و چنین و چنان از اول بوده، خدا هم بوده، یعنی قالبش تعدد آلهه بوده، شریک الباری رو بخواد مطرح بکنه، همه اینها شرک رو به دنبال داره. و چه این که عالم الوی را قدیم و ازلی دانسته یا بگوین آنها اسبابی هستن که خدا آنها را ایجاد فرموده و امور را با آنها تفویض کرده و از فعل معطله، یعنی چیزی هیچ فعلی نداره، فعلش تعطیله. اعوذ بالله من تلک الخرافات، پناه میبرم به خداوند از این خرافات، این است توحید خالص انبیاء علیهم السلام و قرآن مجید. نه آنکه عرفا گویند که موجودی در عالم به غیر خدا و تجلیات او نیست، یا به مراتب وجود منحصر است که ازلا و ابدا واجب می باشد. ایشان باز یک اشاره هم میکنه، میگه که در کنار این بحث ها یه حرف باطل دیگه هم هستش اینجا، میگه حرف هایی هست که جمعی از عرفا و متصوفه میگن. اینها چی میگن؟ میگن موجودی در عالم غیر خدا نیست، و تجلیات خود خداست. حالا آیا وجودی لا وجود الا الله نیست، وجودی غیر وجود خدا؟ یه وقت میگین مثلا لا وجود الا الله یعنی واجب الوجودی غیر خدا نیست، درسته. اما میگی لا وجود یعنی کلا وجود غیر خدا نیستش، یعنی چی؟ این کسرات عالم چی؟ اینها رو میگی تجلیات اوست، تطورات اوست، تعینات اوست. خب بعد سوال میشه آیا این تعینات و تجلیات او وجودی غیر وجود او دارن؟ میگه نه، همون وجوده. خب این تعینات چیه؟ میگه اینا حد و حدودها هستن. این حد و حدودها وجودی غیر وجود او؟ میگه نیست، وجود او تیکه تیکه شده، وجود او هم تیکه تیکه شده، وجود او بخواد حد بخوره، وجود او هم که حد نمیخوره، میگه امور عدمیه. این مطالب درست نیستش. تو این حرفا رو بخوای بزنی، وقتی مؤثر وجود خداوند متعال باشه، اینجایی که دیگه به تعبیر اختیار عبد معنا نداره. اختیار عبد اینه که یه موجودی باشه، مختار باشه، لهوان یفعل لهوان لا یفعل، بدون فعل انجام یا فعل ترک بکنه. اما وقتی وجود غیر وجود خدا نیستش و اثرم به همون وجود برمیگردونی و یک وجوده، اینجا اختیار عبد چجوری بخوای در نظر بگیری؟ تجلیات هم که بعد برمیگرده به امور حد و حدودهای عدمی، که اینو چجوری میخوای حلش بکنی؟ لذا یک کتابی داره جناب آیت الله جوادی آملی که به همین عنوان فلسفه الهی، علی ابن موسی رضا و فلسفه الهی، اونجا یک بحثی رو مطرح میکنه. حالا توحید از نگاه جبر و اختیار، لا جبر و لا تفویض، حالا یک چیزی بین اینها باشه، اینو چطوری بخوام معنی بکنیم؟ میفرماین اساسا غیر خدا وجودی نیستش که حالا ما بگیم زید مختاره یا زید مجبوره. سالبه منتفی به انتفاع موضوع، زیدی در کار نیستش. مثل این میمونه که آقا بگیم که این تو این طویلهی که حساب بکنی، این الاغی که ما هستیم، الاغ سمت راسته یا چپه یا مستقیم؟ اصلا میگه الاغی نیستش که ما میگیم سمت چپ و راسته، چی کار داره میکنه؟ اصلا چیزی نیستش غیر وجود خدا، وجودی غیر وجود خدا نیستش. لذا اینجا گاهی اوقات به جبر عرفانی کار کشته میشه. بعد خب وقتی جبر عرفانی کشیده بشه، وقتی وجودی غیر وجود خدا نباشه، بعد دیگه خیلی چیزها میره زیر سوال. مثلا ارسال رسول میره زیر سوال. پیامبر فرسته، پیامبر چی فرستاده؟ وقتی وجودی غیر وجود خدا نیست، این پیامبر چی رو هدایت بکنه؟ انزال کتب، کتاب آسمانی فرستاده، کتاب برای کی اومده؟ وقتی وجودی غیر وجود خدا نیست. جبر و اختیار معنا نداره، امتحان معنا نداره، تکلیف معنا نداره که آن این کار رو بکن، حلاله، این حرامه، این واجبه، این مستحبه، این مباحه، این مکروه، اینا دیگه معنی نداره. بعد دیگه اینا که معنی نداره، دوزخ و بهشت هم معنا نداره. وجود غیر وجود خدا نیست، کی میخواد بره بهشت؟ کی میخواد بره جهنم؟ این نکته رو ایشان اشاره میکنه، ضمنی در دو خدرت میشه. بعد میفهمن طالبین و جویندگان معارف حقه و حقایق قرآن مجید به کتاب و سنت وارده از عامه و خاصه و ادعیه معصوره و مناجات های ائمه علیهم السلام و فرمایشات فقها و محدثین رضوان الله تعالی علیهم مراجعه نمایند. میگه مطالب ما فراوانه، مخصوصا فضلا به باب پنجم مکاسب شیخ علی الله مقامه که در دسترس هم میباشد رجوع کنن، که ایشان فرمودن شیخ منظور چیه؟ شیخ انصاریه. پس از آنکه تمام محتملات شیخ را بیان می‌فرماید و کلمات بزرگان مثل سید مرتضی، علامه، شهید، محقق کرکی، شیخ باران نقل می‌کنه، ایشان فرموده است، یعنی در اینکه معتقد به ایجاد کواب، به اینکه کواکب مدبر عالم و خالق حوادث و خیرات و شروراً کافره، کسی که همچین اعتقادی داشته باشه. در امت نزاع و اختلافی هم بر کفر اینها نیست و گفتن به این که کواکب به اراده و اختیار علت فاعلی هستن کفر اینها، ولو این که بگوین فعل محتاج به شرایطی میباشد، شرایطی باید در کنارش باشه، اما این نگاه میکنه که این خودش به وجود آورده، میگه نه، مستقل از خدا، غیر از خدا. مثل این میمونه که در یک حدیثی هستش که امیرالمومنین سوال میکنه، میگه که تو افعال تو با خدا مع الله انجام میدی یا بدون خدا انجام میدی؟ خب این میگه اگه بدون خدا بگم که خب با خدا میمونه. میگه آقا نمیدونم. میگه اگه هر کدومو میگفتی به تعبیر انگ شرک و مستحق مرگ بودی، به تعبیری یعنی تفکر مشرکانه‌ای بود، ارتداد رو به دنبال داشت. بعد میگه خب آقا کدومه؟ میگه که نه افعال تو بدون خدا انجام میدی نه با خدا. با خدا یعنی تو هم داری انجام میدی در کنار خدا، به اذن الله داری انجام میدی، به الله داری انجام میدی، به استعانت از خدا داری انجام میدی، به استعانت از خدا.
اینجا استعانت
همیشه؟ بله دیگه، استعانت یعنی اون، یعنی به کمک او، اون به اذن او، که همه چی از ناحیه اوست. واضح است که ذکر کواکب از باب مثال و نظر این که در گفته های بشری است میباشد، وگرنه اختصاص به کواکب نداره. میگه خیلی از این حرف های مختلف زدن، به چیزهای دیگه نسبت دادن. و شرک فرق نمی کند که موجود مؤثر مجرد یا مادی، انسان یا ملک، نور یا ظلمت، رحمان یا شیطان، یزدان یا اهرمن باشد و در فعل مجبور یا تفویض به او شده باشد. خلاصه شیخ مرتضی انصاری اهل الله مقامه در ضمن بیانات خود میفرماید استناد خلق و رزق، احیا و اماته یعنی زنده کردن و مردن، میراندن و غیر اینها به غیر خدا مخالف با ضرورت دین است. تفصیل این مباحث در مجلدات بیان الفرقان طالبین رجوع کنن. میگه در مباحث توحیدی ما اینا رو بیان کردیم، در بحث جبر اختیار اینها رو ما بیان کردیم که اونجا میتونی رجوع کنیم. خب حالا مقدمه دوم جلسه بعد میخونم، چون امروز روز مباهله هستش. یک کتابی من کتاب خونم داشتم اونجا باید محمد رضا انصاری نوشته به عنوان اسرار مباهله. این کتاب خوبیه، جمع آوری شده و یه سری شبهات رو نگاه کردم، ایشون پاسخ دادن. ببین در مورد مباهله که دیگه دوستان میدانن دیگه، کل ماجراش رو نمیخوام بگم. مباهله‌ای بوده که بین مسیحیان نجران و نبی اکرم بنا شده صورت بگیره که اینا به تعبیری بیان و نفرین بکنن، به تعبیر نوعی دعای دیگه نفرینم دعا بکنن و خداوند اینجا قدرت خودشو نشون بده و حقو نشون بده که اینا بالاخره حق کدومه. آیه ای هستش در سوره مبارکه آل عمران آیه 61، فمن حجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. ترجمه آیه اینه که میگه هر کس بعد از آنچه از علم برایت آمده با تو مخاصمه کنه، بگو بیایید پسرانمان و پسرانتان، زنانمان و زنانتان، خودمان و خودتان را فرا بخوانی، سپس مباهله کنیم، لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. اینجا جالب اینه که در ارتباط با نت او ابناءنا و ابناءکم، خب پیامبر اکرم، امام حسن، امام حسین آوردن. در مورد نساءنا و نساءکم که آوردن تو زنها جمع اومده، ولی حضرت زهرا را آوردن، اون چیزی که شأنیت داره بین خانم ها ایشان است. انفسنا و انفسکم امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان نفس پیامبر آمده. از این صراحتن اثبات جانشینی امیرالمؤمنین میشه. ببینید من این نکته ای رو بگم، وقتی طرف رو تعبیر بکنم میگه مثل نفس خودش، مثل جان خودش، یعنی خودم هم دیگه. وقتی پیامبر از دنیا بره کی باقی میمونه به عنوان خلیفه؟ که دیگه جان پیامبره کی بوده؟ امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوده. لذا شیعه و سنی در ذیل این هیچ اختلافی نیست. شیعه و سنی آوردن که انفسنا و انفسکم که مطرح شده، اینجا نفس پیامبر کی بوده؟ امیرالمومنین علی علیه السلام بوده. از این صراحتا تالی تل به نبی اکرم استفاده میشه، منزله خود جان پیامبر، وجود پیامبر. خب وقتی ایشان نباشه که جانش، کسی دیگه شأنیت نبوده قاطی اینا بشه، شأنیتی نبوده. لذا حضرت زهرا چی در بین امت میشه؟ بالاترین خانم، میشه سیده به تعبیری نساء، خانم هایی که هستن. حسن و حسین چی میشه؟ میشه دو جوان اهل بهش که شرافت داره نسبت به اینها. استاد
یک نکته، اینجا چرا جمع بردن حضرت فاطمه رو؟ یعنی از جهت بزرگی؟
نه، کلن گفتن زنها رو بیارین. شاید اونها میخواستن بیارن، 5 تا زن میآوردن. جمع گفتن. اگه میگفت یکی، میگفته خب آیه گفته یه دونه بیارین. اگه میگفت چند تا، مثلا عایشه هم می آوردن، حفصه هم می آوردن، گفته زنا رو بیارین. اما پیامبر غیر ایشان در اون تراز کسی رو پیدا نکردن، لذا یه نفر آوردن. نکته اینجا سر این اتفاقا دقیقش اینه، شرافت و منزلت رو اینجا دقیق‌تر نشون میده وقتی جمع آورده بشه. اما اگه اونها می اومدن که ترسیدن کنار کشیدن، ممکن بود 5 تا زنا بیارن که اینها بیان دو یک بیابانی دور هم نفرین بکنن بر علیه هم دیگه، بعد خدای وسط اون کسانی که بر باطلن منکوب بکنه، اینها رو عذاب بهشون نازل بکنه. خدا رو به حقانیت آقا و مولا امیرالمومنین علی علیه السلام قسم میدم که آن با آن معرفت ما رو به این حقایق بیشتر بگردانه و توفیق عمل به فرمایشات ایشان به ما اعطا بفرماید. ما یه سوالی رفقا چیزی ندارم، فضای مجازی نیست. خب موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.